پانزدهم بهمن ماه 1350 برابر با 18 ذی‌الحجه 1391 پانزدهمین جلسه درس از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه
در نامه اولی که اعلام شده بود برای درس‌های تاریخ و شناخت ادیان در نامه مفصلی بود که قانوناً باید در ظرف 2 سال و یا به اون که اعلام شده بود در ظرف 3 سال تمام شد. اون برنامه عبارت بود از دوره اول تاریخ و شناخت ادیان، دوره دوم جامعه شناسی مذهبی و دوره سوم عبارت بود از اسلام شناسی. تاریخ و شناخت ادیان همین دوره ای که شروع کردید و آپس ما ازش میگذره، البته باز خیلی فشرده و سریع ازش رفت شدیم تا رسیدیم به اینجا. البته هم این بود که 15 روز یک بار کلاس تشکیلی میشه و خود به خود بیشتر از این نمیشه پیش رفت، هرچند خود طول کلاس ها رو زیادترش کنیم و به جای 1 ساعت 6 ساعت و 7 ساعت شما رو اینجا معطل کنیم. دوره دوم جامعه شناسی دینی بود که باید از سال دیگه شروع میشد و سال سوم جامعه شناسی اسلام شناسی. اما به دو دلیل این برنامه رو باید تغییر بدیم و از الان تا آخر سال تحصیلی آخرین قسمت برنامه رو که اسلام شناسی باشه شروع کنیم. به دو دلیل. دلیل دومش اینه که دو از خانم ها آقایان دانشجو که در سال آخر تحصیلشان هستند بارها به من فرمودن که امسال چون ما دیگه تحصیلمون تمام میشه و باید خود به خود به سربازی بریم یا به کار یا به هر حال متفرغ بشیم از اینجا و امکان شرکتمون در کلاس نخواهد بود، اینه که ما تمام مقدمات رو که گذراندیم به جایی که باید نتیجه گیری اساسی بشود نخواهیم رسید. اینه که من به این دلیل تصمیم گرفتم که به این شکل برنامه رو عوض کنم که در این مدتی که مونده تا آخر سال تحصیلی اگر موفق بشیم اسلام شناسی رو شروع کنم، البته به صورت خیلی پوشرده و تشریح و توضیحش که باید به خود شما واگذار کنم و همچنین به سخنرانی ها و درس های متفرقی که داشتن. و اون وقت اگر امکان داشت برای بعد دوره جامعه شناسی مذهبی شروع کنه، برای اینکه لاغر کسانی که بیشتر از این سالی که درش حدیم فرصت ندارن یک دوره جامعه شناسی اسلامی یا اسلام شناسی به دون معنی که من درس میدم و میتونم دیده باشم به شکل درسی کار. اسلام شناسی خود به خود توی ذهن شما تداعی میکنه کتاب اسلام شناسی ره. کتاب اسلام شناسی درس های شفاهی من بوده در دانشگاه مشهد در 4-5 سال پیش و از چند سال پیش تا کنون من فکر کردم کار کردم و مسلماً مسائل تازه‌ای به ذهنم رسیده که به عنوان تکمیل کتاب اسلام شناسی اینجا خواهم گفت. این که میگم تکمیل به این معنا نیست که خود مسائلی که تو کتاب اسلام شناسی طرح شده اون مسائل رو بیشتر تفسیرش خواهم کرد و توجیه، نه، اساسا اسلام شناسی که از الان میخوام شروع کنم با اون کتاب هیچ شباهتی نداره و اون یک کاری جدا و این که الان شروع میکنم یک کاری جدا، هم متدش فرق داره و هم مبتدیاتش فرق داره. البته این که میگم فرق داره به معنای این نیست که اون چی که خواهم گفت اسلام شناسی رو نفی میکنند. اونهایی که چون با اسلام شناسی خیلی مخالفت کردم خوشحالم از این که اعترافی بشنوم که من به اون کتاب اعتقاد ندارم، متاسفانه هر چی میگذره و هر چی انتقادات بیشتر میشه اعتقادم به این کتاب راسخ‌تر میشه. این دوره ای که از الان شروع میشه خیلی دیگه درسه و خیلی کلاسه. تا حالا چون عده زیاد بود و در این کلاس 2000 نفری نمیشه واقعا درس دار به معنای واقعی درس، ناچار بین درس و کنفرانس یک تلفیق می کردن برای اینکه قابل تحمل باشه برای عموم. اما حالا چون کمتر انتخاب شدن دانشجویان به طور طبیعی و همچنین مقدماتی گذشته که آمادگی بیشتری برای درس که یک کار دقیق خط کننده و فشرده است، اینی که از الان دیگه کلاس ما به صورت واقعا یک کلاس رسمی با همون شکلی که کلاس میشناسیم خواهد بود. و من از شما خواهش میکنم که با همین چشم هم به این درس ها بنگرید و درست به شکلی کلاس تلقی بکنید و گذشته از این اون چه که در کلاس نمیشه دیگه بیشتر تشخیص کرد با مطالعه جانبی پیرامون این مسائلی که اینجا مطرح میشه نقصیده که خود به خود در کلاس وجود داره تکمیلش بفرمایید. در بعد از درس در اون جلسه خواهم گفت که چه کتابهایی رو باید مطالعه کرد برای تکمیل اون که در اینجا به صورت درس خواهم گفت. الان من شکل هندسی هیئت فکری و اعتقادی را که
بنا به اعتقاد من یک مسلمان اسلام شناس آگاه این قرن اینا هر کدومش یک صفت علکی نیست، چون ممکنه آدم مسلمان باشه اسلام شناس نباشه، مستقبل اسلام شناس باشه مال این قرن نباشه، مال قرن دیگه باشه. مسلمان اسلام شناس این قرن تصویر ذهنی عقیده ای را که به اسلام نه تنها به عنوان یک اعتقاد دینی بلکه در این حال به عنوان یک مکتب فکری و به عنوان یک ایدئولوژی دارد تصویر می کنن. این آقای باشلا که یکی از متفکرین بسیار بزرگ قرن ما که چند سال پیش فوت کرد، از عمیق اندیشان بزرگی است که قدرش نشناخته مونده، چون پاش به روزنامه ها و مصاحبه ها و از تفسیرات وا نشده، معمولا نمیشناسنش، بلا یکی از بزرگترین چهره های نبوغ قرن ما آقای باشلا. این میگه که درست مثل متفکرین سابق خیلی ها مثل دکارت و مثل افلاطون معتقدن که وقتی یک ایده یک عقیده شکل هندسی پیدا می کند، بیان درست خودش را این عقیده یا سر یک عقیده، یک بار دیگه تکرار می‌کنم برای این خیلی حرف عمیقه، یک عقیده وقتی شکل هندسی پیدا می‌کند، این عقیده به ترین بیان خودش را یا زبان بیان خودش را یا سر و هر عقیده‌ای که بتواند در یک هیئت هندسی درست بیان بشود، تصویر بشود، خود دلیل بر منطقی بودن و درست بودن این عقیده است. برای اینکه قطعی ترین مفاهیم علمی در دنیا مفاهیم ریاضی، و اگر بتوانیم عقاید فلسفی یا مذهبی خودمون را با زبان هندسی یا ریاضی بیان کنیم، هم بهترین زبان رو برای بیان عقیده خودمون پیدا کردیم و هم بهترین ملاک را برای درستی و منطقی بودن عقیدمون یافتیم. برخلاف فلسفه ها و مذهب هایی که باید جر بحث کرد و جدل کرد و مشاعره کرد و مخالفه کرد و مباحثه کرد و ذهنیات باست و تشویق کرد و امثال اینها، که اینها زبان سستی از لحاظ استدلال از لحاظ منطق، اگر بتوان به جای اینها از ریاضیات زبان بیانی برای این مکتب فکری فلسفی یا مذهبی و حتی ادبی و هنری گرفت، اون وقتی که یک مکتب هم موفق از نظر بیان و هم موفق از نظر استدلال منطقی و منطقی بودنش،
و نشان میده که پایه های علمی داره. و یک چیزی میخواستم اضافه کنم به اونی که شکل هندسی که در اون شکل هندسی این مطلب بیان میشه، خود این شکل نشان میده که یک شکل طبیعی یا طبیعی نیست، منحنی نرماله یا انرماله، یک هیئت سالم هماهنگ داره یا به هم در رفته و نامتناسب و ناجوره. و از این هیئت هندسی یک مطلب می شود به میزان طبیعی بودن و صحت اون مطلب پیدا. مطلب که من گوش تکیه می کنم، من دیروز بود با یکی از دوستان صحبت می کردم، مسئله شناخت، مسئله فهمیدن غیر از مسئله دانستن است. کسی که فرق شناختن و با دانستن نداند، نه چیزی را می شناسد و نه چیزی را می داند. و نه او دانشمند معروف و علامه بزرگوار باشد. بسیار هم کسانی که می دانند و بسیار می دانند از یک شخص، از یک کتاب یا از یک مکتب، اما هیچ نمی شناسند نه اون شخص، نه اون مکتب، نه اون اثر. نمی شناسند. چه فرقی بین این دو تا هست؟ اگر این دو تا رو بتونم بر فرقش بیان کنم، تونستم بیان بکنم که عالم اسلامی غیر از اسلام شناس است. بعضی از علمای اسلامی اسلام شناس است. بعضی علمای اسلامی هستند، خیلی هم علما هستند، اما اسلام شناس ممکن است نباشد. و برعکس، برخی اسلام شناس یا اسلام فهم هستند، اما جزء علمای اسلام نیستند. شنان که همین فرق در مورد ادبیات هم هست، در مورد یک کتاب یا یک شخص هم هست. توی این دانشگاه ادبیات خیلی روشن اشخاصی هستن از اساتید گرام، به قول معروف رادیو گرام، هم گفت به گرام رنگی هست عربیش گرام، فارسیش گرامیه، این دوتا با هم منتهی شده، شده گرام. اینها میدانند که چند هزار نسخه مثلا از دیوان حافظ یا شاهنامه یا مثنوی در دنیا وجود دارد. هر کدومش هم کجا هست، وزن هر نسخه هم با طول عرضش چقدره، دانش اینها. و میدانند که در هر نسخه فلان قزل با چه تغییراتی نسبت به نسخ دیگه تب شده. این هم خیلی دانشه. و میدانم که تمام اشخاصی که در دیوان حافظ مثلا اسمشون آمده به صورت ممدوح حافظ بودن، اینها هر کدام کیها بودن، چه گونه زندگی میکردن، چه اصلی داشتن، چه وضعی داشتن، و حتی خصوصیات مثلا طول سبیل فلان خان ممدوح حافظ چند میلیمتر بوده، همه این خصوصیات میده.
و میدانم که چند کلمه فارسی در دیوان حافظ وجود داره و چند کلمه عربی، و میدانم که تمام اشاراتی که حافظ به آیات یا روایات یا کنایات تاریخی میکنه، اون آیات کدامه، اون روایات کدامه، این اشارات تاریخی کدامه. اما حافظ نمیشه
یک غزل نمیتونم بفهمم،
یک لطف بیان، یک ظرافت احساس حافظ رو حس نمیتونم بکنم. حافظ شناختن اصلا یه چیز دیگه ایست، اصلا تناسب روحی فکری با تیپی مثل حافظ ندارن. و حافظ اگر در قرن این بود یا این در قرن حافظ، تو یک محله حافظ حاضر نبود با این زندگی کنه.
بس خیلی پیچیدگی
حافظ شناختن بنابراین غیر از دانستن اطلاعات دقیق و عمیق درباره حافظه. شخص هم همینطوره. یک متفکر رو نگاه کنید و یا یک هنرمند بزرگ رو، ممکن است یک کسی بیاد تمام خصوصیات بدنی اون فرد رو، شماره گلوبول‌های خونش رو، مقدار اوره‌ای که در بدنش وجود داره و همه سلول بدنش رو تشریح بکنه، فیزیولوژیش رو بدانه، سن و سالش رو و همه این اطلاعات دقیق رو درباره زندگی این فرد بدانه، اما خود این فرد رو به عنوان یک متفکر یا یک روح کوچکترین حس نکنه و نشناسش و نفهمش. اما یک فرد دیگه در گذار با یک دیدار این فرد، با یک تماس با این آدم، با یک گفتگوی ساده و سریع و حتی با یک نگاه ساکت، این آدم رو بیشتر از اون کسی که اون خروارها اطلاعات دقیق روی داره بهتر و عمیق‌تر بشناسه. درست روشن اینا؟ مکتب نیز این چنین است. مکتب داشتن مکتب به معنای داشتن اطلاعات فنی و علمی دقیق خاص و متخصصانه از این فرهنگ خاص نیست، به معنای هم احساس جهت و تصویر کلی مکتبه، نه تیکه تیکه و ذره ذره و عنصر عنصر فهمیدن مکتب، و یا در یک تیکش متخصص بودن و تیکه های دیگرش به حس نکردن و نفهمیدن ندیدن، و هم به معنای با پوست و گوشت و احساس خود حس کردن معنی و روحی که در یک عقیده و یا در یک مذهب و یا در یک ایدئولوژی نوشته. میگید تندگان ما رو نگاه کنیم و شعرهای بزرگیمون در همین عرض خودمون، اینها شاید بتوان گفت که هیچ کدامشون فارغ التحصیل دانشگاه ادبیات نیستن، هیچ کدامشون. لیست شعرهای معاصر رو نگاه کنید، از نیما بگیریم تا امیر و حتی بعد از امیر نسل جدید منج نوشه، اینا هیچ کدام تحصیل کرده و فارغ التحصیل و تربیت شده دانشکده رسمی ادبیات نیستن. یکی از هنرستان آمده بیرون، یکی از دانشکده طب، یکی اقتصاد خونده، یکی اصلا هیچی نخونده. اینها هستن که روز شعر این روز به تحمیل هست، جهت حرکت ادبیات رو حس کردن.
به قول مرحوم جلال میگفت که یکی از موفقیت‌های بزرگ من این بود که خداوند وسوسه دکترا گرفتن از دانشکده ادبیات در دل من کشت و برای همین هم هست که ادبیات را در دلم زنده نگه داشت.
اسلام شناسی به این معنا، نه به معنای یک فرهنگ و مجموعه علومی که باید رفت و تحصیل کرد، که باید رفت تحصیل کرد علوم اسلامی را، فرهنگ اسلامی را که بسیار با ارزش، بسیار عمیق، بسیار غنی و موجب افتخار تمدن اسلامی. اما اسلام شناسی به معنای ایدئولوژی اسلامه، نه به معنای علوم اسلامی. به اون معنا که شعرا و نویسندگان غیر فارغ التحصیل از دانشکده ادبیات، ادبیات و هنر و شعر میفهمند، نه به معنای اساتید رسمی که ادبیات را تدریس میکنند. اونایی که قول جان پل سارتر میگه که همه مکتب‌های ادبی قرن 19 و 20 فرانسه توی کافه‌ها شکل گرفته، نه در کلاس دانشگاه سوربن. اول در بین توده، در بین کسانی که نبوغ و احساس و حرکت و هیجان و گستاخی داشتند یک مکتب تازه در موسیقی، در هنر، در نقاشی، در ادبیات، در شعر وجود داشت. توی گروه ها، توی محفل ها، توی کافه ها، توی شب‌نشینی ها، توی روابط فکری و روحی که بین اشخاص وجود داره، توی کوچه ها و در دانشگاه با این موج مبارزه میکنه. به عنوان انحراف، به عنوان که ادبیات رو هم خراب کنن، هنر رو فاسد کنن، اینها دشمن اصلا استقلال فرهنگی ادبی مفاخر و نمیدونم مشاعر ما هستن، دعوا و جنگ شروع میشه. اما جبر زمان و منطق این موج نور نیرومند میکنه، قوی میکنه و مسلح به منطق جدید میکنه و مقاومت کهنه رو ضعیف میکنه و در هم میشکنه و بعد چند سال که میگذره این مکتب قاچاق محکوم شخصیت رسمی به خودش میگیره، بعد تحمیل میشه به دانشگاه، وارد دانشگاه میشه، اون وقت همون استاد افتخارش این است که کرسی جدید دانشگاه تدریس شعر نو یا فلان مکتب هنر نوره او به عهده داره، وارد دانشگاه میشه، وارد دانشگاه میشه. خود مرحوم نیما درست این چیزا چیه که میگذارن یکی درشید به بچه ها میدن شیر میدازن به طرف بشه بسی شیر بدن شیر آما که او چیز دوست خوبه شما نمیدون بسیه نه راه بگیم بگیم بسی شیر بدن بسیه همون همون شده بود همون
ولی
قانون الهی حاکم در جهانیه که کسانی که باید راه تازهی رو باز کنن در هر رشته‌ای، اینها یکی از خصوصیاتشون اینه که خداوند یک استعداد پرشخوره قوی بهشون میده. و این 30 سال کارش این بود که از هر کس ناچس پرش میخورد و هر کس میخواد خودی در مجلسی به نمایه و بگم منم اینجا نشستم متوجه باشیم، یک باید به نیما میدم
یک موقع شده بود.
و این علامت این بود که آقا جز تزمای قدمات، بعد کم کم به جای رسید که الان همون اساتید افتخار میکنن که در یک شبی بود در یک مجلسی ما وارد شدیم دانی ما اونجا نشستیم و یک پسی داریم
در مجلس خصوصیش بودن.
این جز مفاخر حالا شده. چرا؟ برای اینکه شخصیت به صف رسیده، خودی که دیگه در دانشگاه تحمیل کرده و مکتب او دیگه رسمی شده و حالا کسانی که در پشت دادن بهش تفاخر می کردن حالا در ادعای تماس و شناخت او همین تفاخر می کنن.
معلوم میشه که در زمان دیگه سخت شد.
اینا میبینیم به این چست قول ساد موج نو، حرکت نو، نیروی نو، فکر نو وارد زمان میشه و با این شکل باید مبارزه میشه و اینا به قول همین مرد همیشه از بیرون از چهار دیواری رسمی و هنر و ادبیات در همه دنیا سر میزنن و نور میگن و بعد فرق میکنن این مجالس رسمیه و مؤسسات رسمیه و این نتیجه که میخوام بگیرم اینه که بنابراین دو زیر فهمیدن و دانستنه. یکی کسانی که کبابه علم مکتب و یک فرهنگ را می کشند و دانشمند یک مکتب هستند و این مکتب را به عنوان علوم و مجموعه فرهنگی متخصصند، تحصیلات که کردند و فارغ التحصیل شدند و دکتر شدند. ادعای دیگری کسانی هستند که این تخصصهای فنی نسبت به علوم خاص منصوب به مکتب ندارند اما احساس کردند پیش از اونا و شناختن بهتر از اونا چیره؟ نه علوم این مکتب رو و نه فرهنگ این مکتب رو، بلکه روح این مکتب و جهت و حرکت این نهضت. اینها آشنایان و فهمیدگان این مکتب هست، اینها متخصصین و دانشمندان این مکتب هست. اسلام شناسی به عنوان اسلام، به عنوان فرهنگ اسلامی، اینجا نتیجه گیری اساسیه. اسلام به عنوان فرهنگ اسلامی، اسلام به عنوان علوم مسلمین در طول تاریخ تمدن اسلامی، مجموعی از اندوختهای ذهنی و فلسفی و کلامی و لغوی و تفسیری و تاریخی است که مجموعاً معارف اسلامی را می سازد. برای شهای خاص خودش داده. برایش هم این است که در آدم شاگرد بشه، تحصیل فنی بکنه و مثل دیگر رشته‌ها که شما می کنین اون رشته را متخصص بشه کنه. اما اسلام به عنوان ایدئولوژی به شکل دیگه شناخته می شه و به شکل دیگه فهمیده می شه و به عنوان ایدئولوژی تخصص فنی علمی، بلکه احساس مکتب به عنوان یک ایمانه نه یک پرهنگ. احساس شناخت اسلام به عنوان یک عقیده است نه مجموعیت علومه. درک اسلام به عنوان یک حرکت انسانی و تاریخی فکری نه به عنوان اندوخته و انباشته از اطلاعات فنی و علمی.
حالا اسلام شناسی به این شکل تبدیل میشه.
برای این کار اول تصویر کلی و جامعی از مکتب میدن که چی هستن مکتب و وقتی میدن اسلام به عنوان نه فرهنگ و نه علوم بلکه به عنوان مکتب اعتقادی یعنی چی و بعد اسلام خودش به عنوان مکتب اعتقادی چیه؟ پس دو تا سواله، یکی مکتب یعنی چه؟ دکترین یعنی چه؟ یکی اسلام به عنوان یک مکتب چیه؟ تا آخر کار من تفسیر دقیق همین شکل همین تطریق خواهد بود.
یک خلاصه فشرده‌ای در دانشگاه‌های عالی سپاه دانش یک شب از این مکتب کردم، البته خیلی مجمل بود.
روی این تخته شما می‌بینیم الان
اگر که
وقتی میگم مکتب، مکتب مجموعه ای، این اول به صورت ایده توضیح بدم در به صورت تصویر. وقتی میگم مکتب، مقصود از مکتب عبارت است. این تعریف لطفاً بنویسید که بعد ممکنه فوتو کپی اشتباه باشه. مکتب عبارت است از مجموعه هماهنگ متناسب عقاید گوناگون فلسفی مذهبی اخلاقی و عملی عملی چه در یک ارتباط علت و معلولی با هم، در یک ارتباط علت و معلولی با هم یک پیکره، یک پیکره متحرک معنیدار دارای جهتی را می سازد که زنده و همه اندام‌های گوناگونش از یک خون تغذیه میکنند و با یک روح زنده. آدم عالم متخصص ممکن است دارای مکتب باشه، ممکن نباشه. متخصصی که مکتب داره غلو متخصص فیزیکه، اما اگر مکتب اعتقادی داره شما میتونین پیش بینی کنین که این آقای فیزیکدان نظرش نسبت به مسائل اقتصادی و طبقاتی چیه. قبل از این که اون بگه که نظرم چیه، اگر اقتصاد دانه اما مکتب داره میتونین شما پیش بینی کنید که این آقای اقتصاددان عقیده فلسفیش نسبت به عالم طبیعت چیه؟ چرا؟ برای اینکه کسی که مکتب داره مسائل اقتصادی، جامعه شناسی، دینی، فلسفی، حتی جبهه‌گیری سیاسیش و حتی ذائقه هنری و ادبیش همه با هم یک بافت هماهنگی دارن و رابطه علت و معلولی با هم دارن که با شناخت یکی شما می توانید دیگر افعاد فکری و زوجه او را حد بزنید. ریاستی که مکتب داره عقایدش و احساساتش و رفتارش و زندگی عملیش و زندگی سیاسی اجتماعیش و زندگی فکری و مذهبیش و اخلاقیش از هم جدا تصادفی پراکنده بی ارتباط به هم نیست. مجموعه اینها که ظاهرن با هم ربطی نداره با یک روح زندگی میکنن و در یک اندام شکل متناسب دارن. کسی که فاشیسته، یک آدمی که فاشیسته این مطلب داره. یک کسی که اگزیستانسیالیسته این مطلب داره. کسی که مارکسیسته مطلب داره. شما یک مارکسیست یا اگزیستانسیالیست یا فاشیست دیده میشناسین که فیزیکدانه، اما میتونین بگین چم این فیزیکدان نسترش فاشیسمه پس از نظر روانشناسی معتقد به روانشناسی نژادیه. عقاید نژادپرستان لابد معتقده، شکل دیده باشید. از نظر اجتماعی به ناسیونالیسم معتقده، ولی فیزیکدانه، بحثی را به ناسیونالیسم نکرده. از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی به اصالت خانواده و تربیت خانوادگی معتقده، چون فاشیسمه. از نظر سیاسی به اصالت رهبر معتقده، چون فاشیسمه. بسیار این حرفا نگفته هنوز، اما چون مکتب داره عقاید فیزیکیش مثل عقاید سیاسیش، مثل عقاید اقتصادیش و حتی ادبیش همه با هم هماهنگی واحد دارن که مجموعاً پیکره ای رو می سازن که این پیکره اسمش عقیده یا مکتب. اما اینکه مکتب نداره ممکنه یک متخصص بزرگ و کاشف بزرگ فیزیک باشه، اما شما از عقاید سیاسی ندونین اصلا پوزیشنش چیه، از آزه اقتصادی مادم این نظر داره اصلا یا اصلا بی نظره، یا اگه نظر داره چی هست، به طرف راست که روش داره یا چپ یا مرکن اصلا نمیدیم، باید پشت بپرسیم. این آدم در باره هر مسئلهی و هر زمینهی که بحث میکنه باید اول بحثش رو بشنیم که نظر چیه و قضاوت کنیم که نظر چیه، چون هر در باره هر چیزی ممکنه یک جوابگیری خاص، یک عقیده خاص داشته باشه که مکتب نداره. اما آدمی که مکتب داره در باره همه مسائل زندگی اعتقادی، ادبی، هنری، تاریخی میاندیشه و در باره همه یک قضاوت هماهنگ داره و متناسب با عقیده و ایدئولوژیش داره. مثلا یک فردی میبینیم که دارای یک مکتب متعهد اجتماعیه از لحاظ اجتماعی، اما عقیدش راجع به ادبیات و هنر شما نمیدونید، ولی چون مکتب اجتماعی داره مسلما و ادبیات برای ادبیات، شعر برای شعر، هنر برای هنر، یا برای به عنوان ادبیات زبان احساسات شخصی به این معتقد نیست، حتما معتقده که باید هنر و ادبیات در خدمت مبارزه اجتماعی باشه. بی مکتب معتقده داره شد نمیشه کرد چون مکتب اجتماعی داره. پس مقصد اجتماعی عبارت است از یک هیئتی که در آن هیئت یک منظومه‌ای که در آن منظومه احساسات فردی رفتار اجتماعی خصوصیات اخلاقی و حتی و به خصوص عقاید فلسفی مذهبی و اجتماعی انسان هر کدام کره هستند که گرد یک خوشید میچرخند و یک منظومه هماهنگ معنیدار میسازند و به طرف یک جهت و آهنگی مجموعاً در حرکت هست. این ذهنیت اعتقادی یک مکتب داره آدمی که مکتب داره و این مکتب هست که حرکت ایجاد میکنه، سازندگی ایجاد میکنه، قدرت اجتماعی ایجاد میکنه، رسالت و مسئولیت انسانی به آدم میده. اما تخصص و علم این آثار نداره و از وقتی اسلام را از صورت مکتب اعتقادی به صورت فرهنگ و معارف و مجموعی از علوم درآوردن، از حرکت و از مسئولیت و از آگاهی اجتماعی و از اثر و تأثیر رو سرنوشت جامعه بشری انداخت را. حالا وقتی میگیم مکتب، هیئت فکری کامل یک انسان دارای عقیده، اون هیئت چیه؟ من این تصویر رو که ظاهرم ساده به نظر میرسه از جایی نگرفتم، ولی مجموعاً از مطالعاتم روی ایدئولوژی ها که بیشتر نسبت بهش حساس بوده.
نقاشی مگر بده سفت بنیزم
در اینجا یک مکتب از نظر اعتقادی این بعضی ها ممکنه اشتباه بکنن وقتی میگم زیر بنا و رو بنا، این اصطلاح جامعه شناسی معروفه، استرکتور و سو استرکتور امثال اینها رو تو ذهنشون بیارن. اون مسئله مربوط به جامعه هست. من درباره یک مسئله ذهنی اعتقادی دارم حرف میزنم. پس وقتی میگم زیربنا یعنی زیربنای اعتقادی، وقتی روبنا میگم یعنی همه عقایدی که از این اصل اعتقادی منشعب میشه. هر مکتب اعتقادی باید دارای یک زیربنای اساسی، یک سنگ زیرین، یک عمود میانین خیمه‌ای که همه عقاید روش استواره باشه. اون اسمش به هر چی میخوان بگذاری یک سنگ زیرینه که همه اعتقادات دیگه از این منشعب میشه. این عبارت از زیربنای اعتقادی که زیربنای اعتقادی هر مکتبی بدون استثناء، چه مکتب الهی باشه چه مکتب مادی، چه ناتورالیسم و ماتریالیسم باشه، چه ایدئالیسم باشه، چه فاشیسم باشه، چه مارکسیسم باشه، این فرق نداره. مکتب که بود باید یک سنگ زیربنا داشته باشه و اون سنگ زیربنای هر مکتبی عبارت است از جهانبینی. جهانبینی اگر کسی جهانبینی نداشته باشه، همه اطلاعات و معلوماتش درست مثل آدمی است که از باب‌کشی کرده باشه، یعنی مدلمان زیاد داشته باشه، اساسی خانه زیاد داشته باشه، اما همینجوری انبار کرده باشه نسبت حیات، آفتابه و شانه و کتاب و آشغال و همه رو هم قلقاتی شکل نداره. یکی از معلم ها داشتیم این از همه علوم همون کلمه اولش به بلد بود، از همه علوم معلم خط ما بود. و این همین معلوماتش به بال گردن شده بود و اسباب زحمتش، اسباب زحمت که اگر واقعا یک علمی می آمد که گنزدائی ذهنی می کرد راحتش کرده بود. مجموعه اطلاعات و معلومات داشتن اما زیر بنای جهان بینی نداشتن، مثل این است که همه مصالح ساختمانی را داشتن اما استیلی برای این که چه می خواهیم بسازیم نداشتن. و آدم اون مصالح رو نداشته باشه، اون سنگا و گچا و آهرها و در پنجره ها رو خب راحت تر. جهان بینی همون که به ویژیون دو موند میگن، جهان بینی جهان بینی بچه هم میگن که مقصودم از جهان بینی چیه؟ از جهان بینی باید این تصویر هندسی که میگم مطلب اینست که شکلی هندسی داشته باشه، روابط ریاضی و منطقی باید نسبت به هم داشته باشه، با اینه که از خود این جهان بینی باید سه پایه و سه تنه سر بزنه به روی منطقن. یکی ستونه وسط یکی دو ستون جانبی هستن، این ستون وسط که میبینیم اساسی تره هم از نظر جا و هم از نظر شکل. دو ستون جانبی مقارن داره که باید منی که مدعی هستم که این تصویر محترمه به دو سؤال پاسخ بگم. یکی این که رابطه این ستون با این زیر بنای جهانبینی چیه؟ دوم این که رابطه این ستون با هم چیه؟ این ستون اول عبارت است از انسانشناسی، انسانشناسی این جهان بینی، این ستونی که از قلب این جهان بینی سر میزنه و راست میاد بالا و معلوم میشه به طانت بزرگ و سنگین مارینه، انسان شناسی مبتنی بر این جهان بینی. و در دو طرف عبارت است از یکی فلسفه تاریخ و یکی جامعه شناسی. مقصودم از انسان شناسی عبارت است از معنای خاصی که یک فرد معتقد به این مطلب برای موجودی به نام انسان قائل است که انسان چی هست،
چه رسالتی داره، چه استعداداتی و چه معنایی و چه ایدئالی و چه باید باشد و چگونه باید بشود و بنابراین فلسفه زیستن و بودنش چی؟ اینا همه که مجموعا میگن شناخت انسان در این مکتب که متناسب با جهان بینی باید باشه تشکیل میده. از فلسفه تاریخ نظرم اینه که هر کس دارای مکتب تاریخ و مجموعه حوادث و اتفاقات گذشته تصور نمی کنند. اونچنان که ما تصور می کنیم یا برای ما تصوروندن. تاریخ عبارت است از یک موجود زندهی که حیات و حرکت و هدف و مسیر و قانون علمی حرکت دارد و از گذشتهی آغاز شده و در مسیر علمی حرکت میکنه و به طرف یک دریایی در حال جریانه. این چگونه حرکتی داره؟ از کجا آغاز شده؟ در چه بسترهایی و سرزمینهایی در گذشته حرکت کرده؟ از چه منازل و مراحل تاریخی گذشته؟ الان به کجا رسیده و ما در کجای تاریخ هستیم؟ و به کجا می رود؟ اینها سوالاتی است که آدم معتقد به این مکتب باید در این ستون فلسفه تاریخ یا تاریخ شناسیش به ما جواب بده. اگر این آقای این مکتب داره فیزیک دانم هست باید به این سوالا جواب بده. اگر عامی محض یک کارگره باز باید به این سوالا جواب بده، چون مکتب دار صاحب ایدئولوژی غیر از عالم متخصصه. اصحاب پیغمبر او وقت هنوز علما وجود نیامده بودن که اصحاب پیغمبر همشون ایدئولوژی اسلامی داشتن. اگر از صحابی نزدیک و عالم بزرگ پیغمبر میپرسیدی راجع به مسائل اسلامی جوابش میداد. اگر از یک کارگر ساده مسلمان هم میپرسیدی جوابش میداد. از کدام در سطح برداشت و بینش ایدئولوژی که خودش هست. چون علوم تخصصی هست که باید سوالها رو به متخصصش گفت. ایدئولوژی عبارت هست از اصول اجتهادی که هر کس باید به شکل اجتهادی بداند. ببینید اینجا تعبیر اسلامی ها باز با اون چیزی در ایدئولوژی میگن یکیه. سوم ستون جامعه شناسی. مقصودم از جامعه شناسی رسمی دانشگاهی نیست، به خصوص جامعه شناسی که در ایران تدریس میشه که و مطرح شده حالا مولی جذبه ها طبیعی ترین و خونسردانه ترین از کل عملی که آدم در برابر این جامعه شناسی ها بروز میده اینه که دو تا شاخ از وسط پیشانش در میاد. مقصودم از جامعه شناسی شناخت، تلقی و نوع بینش و برداشتی که من فرد معتقد به این مکتب از جامعه بشری دارم. جامعه رو چگونه میبینم؟ چگونه تحلیل میکنم؟ زیربنا و روبناش و ابعادش و نهادهاش و ردهاش و نوع حرکتشه و روابط اجتماعیشه و اصلا علل اجتماعی ره یا علت اجتماعی ره امثال اینها رو چگونه میفهمم و بعد رابطه خودم رو با جامعه چگونه تحلیل میکنم. اینها مسائلی است که فرد معتقد به این مکتب باید در این ستون جواب بده. بنابراین با این جهان بینی یک نوع شناختی از انسان، شناخت باز میگن باز، یک نوع شناخت از تاریخ و یک نوع شناخت از جامعه وجود داره که متناسب با جهان بینی و منبعث از جهان بینی و این سنیر باید با هم متناسب باشه. اون وقت بر روی این ستتون منشعب از این جهان بینید که اساسی ترین مسئلهی که الان مطرحه قرار داره و اون عبارت هست از
میتونی از جا ببینید شما که دارم
ایدئولوژی
شما میتونید سیگار بکشید اگر خواسته باشید. من سیگار ندارم. سیگار دارم نه اونجا شد هر چی خواسته باشید سلیان رو.
یک سوال دیگه مونده، دو سوال دیگه. یکی اینکه ایدئولوژی به کجا ختم میشه، چی از توش در میاد و اصلا چه کار میکنند. ایدئولوژی که به معنای مجموعه عقاید یا عقیده شناسی در اینجا قرار گرفته، باید به ما که معتقد به این مکتبیم به این سؤال ما جواب بده که این ایدئولوژی که مبتنی بر این نوع شناختی از انسان و این نوع شناخت از تاریخ و این نوع شناخت از جامعه متناسب با این شکل از جهان بینی هست، اولا چگونه جامعه میخواهد بنا کند؟ هر ایدئولوژی باید منجر به چی بشه؟ به طرح یک جامعه ای که میخواهد بر اساس این ساختمان و این بنای اعتقادی بنا بشود برای بشر. بنابراین هر ایدئولوژی مبتنی یعنی زیر بناش که باید جامعه ایدئال روشن کنه که چگونه جامعه ای بنابراین این میشه جامعه ایدئال، یعنی جامعه خیالی نه، جامعه آرزویی، جامعه ای که میخواهیم بسازیم، نه جامعه آرزو میکنیم در خیالمون میپروریم. جامعه ای که یک فرد معتقد و متعهد به این مکتب بر اساس این ایدئولوژی مبارزه می کند تا اون جامعه ایدئال را بر اساس جامعه موجود و بر روی ویرانه های وضع موجود اجتماعی که معتقد بهش نیست بنا کند. یک چیز رئالیستیه، نه یک چیز اوتوپیایی. و بعد بالاخره اگر به این سوال بعدی جواب نده، یک مکتبی بی سر. شما که بعضی از مکتبهای بزرگی که شما میشناسید تا اینجا جواب دارن، از اینجا دیگه به بعد جواب ندارن. و مکتب کامل مکتبی است که به این آخرین پستش تا پست دیگه با اونی که این جامعه ایران یا در این جامعه ایدئال فرد یا انسان ایدئال کدام است؟ مثلا در فلسفه علمی سوسیالیسم قرن 19 مثال میزنم، اون یک مکتبه، میخوام این هیئت خالیه، این اسکلت یک مکتبه، پس هر مکتبی رو باید بر اساس این اسکلت بیانش بکنید. جهانبینیش عبارت است از ماتریالیسم، انسان شناسی، ماتریالیست دیالکتیک، انسان شناسیش عبارت است از اومانیسم، یک اومانیسم خاص از این فلسفه تاریخش عبارت است از جبر تاریخ، جبر مادی تاریخ. جامعه شناسیش عبارت است از تضاد طبقاتی اقتصادی. ایدئولوژیش عبارت است از سوسیالیسم. جامعه ایدئالش جامعه بی طبقه، بی کلاس. انسان ایدئالش لوم توتال، انسان تمام. این ماست. حالا اسلام ره در اینجا با همین اسکلت پیاده میکنه. بله؟ در این مکتب یا اصلا به طور کلی در مکتب جامعه شناسی عبارت است اعتقاد به این که جامعه بر اساس تضاد اقتصادی طبقاتی مبتنی. بله؟ انسان شناسی در اینجا غیر از انسان شناسی اینجا تا انسان شناسی اینجا عبارت است از اعتقاد به انسانی که الان هست. انسان شناسی اینجا عبارت است از اعتقاد به انسانی که میخواهیم بر اساس این ایدئولوژی نام بسازیم. در این انسان که میخواهد بر اساس این ایدئولوژی بسازد لوم توتاله، یعنی انسان تمامه. خود به خود معلوم میشه این انسان شناسیش بر اساس اعتقاد به این که انسان در نظام های اجتماعی فعلی انسان ناقصه مبتنی. حالا برای اینکه دیگه دو مرتبه نقاشی نشه همین به فرش میکنن با مبتدیات اسلام شناسی، یعنی اسکلت رو میاریم توی اندام پیکره اعتقادی اسلامشناسی. جهانبینی اسلامشناسی، اسلامشناسی به معنای این تصویر بوده، جهانبینیش مبتنی بر جهانبینی توحید. اینجا تاریخ بدبختی از اینجا شروع میشه. چرا؟ برای که تا حالا مفاهیمی که میگفتم مفاهیم بود که تداعی ذهنی برای شما نداشت، تداعی ذهنی نداشت، این بود که در اوج میتونیستیم حرف بزنید و راحت حرف بزنید. اما حالا هر اصطلاحی که از این به بعد بگم بلا فاصله تداعی ذهنی میشه، اول بدبختی تداعی ذهنی. ای باید هر کلمه که میگم تو پرانتز بگم به اون معنی که تو ذهن نامیده نیست، تکرار دیگه نمی کنه. توحید به معنای که ما الان تو ذهنمون هست نمیگم، اون که خب عقیده یکی که باید تکرار کنیم بگوشی بچه ها بود. توحید به معنای جهان بینی از بنابراین باید منی که معتقدم به این مکتب همه این خصوصیات بر اساس توحید توجیه کنم، اگر نه غلط بشه. پس توحید در اینجا به معنای که خدا یکی چند تا نیست تنها بی معنا و در این محدوده کوچک نیست. توحید عبارت از یک نوع فهمیدن جهان در برابر متریالیست که یک نوع دیگر از فهمیدن جهان و در برابر تصویر و در برابر دولتوالی در برابر متریالیست که انواع دیگری از جهان دینی هستند و در برابر نیهیلیسم امروز که یک نوع دیگری از جهان دینی هست، در برابر پوچی اکتوریته الان که یک نوع باز جهان دینی هست، توحید یک نوع جهان دینی هست. فلسفه انسان شناسی، انسان شناسی اینجا خیلی باید دقت کرد که خیلی هم حساسش و هم پیچیده و هم به خصوص بزرگترین اشتباه در اینجا رخ میده، به خاطر اینکه سابقه ذهنی این معانی و اصطلاحات در جامعه وجود داره با اون قاطی میشه. قاطی که شده چیز خیلی آشنایی در میاد. انسان شناسی که مبتنیست در اینجا هم بینی من در این مجموعه این تصویر فقط کوشش میکنم که با زبان قرآن حرف بزنم، به عنوان اینکه زیربنای اسلام شناسی نیز باید به عنوان سند قرآن باشه، تنها سندی که مستند و قدیمی ترین و اصیل ترین و در نخورده ترین و مورد اعتقاد همه است. بنابراین چه مسلمان یک محقق باشه چه نباشه، قرآن به عنوان بزرگترین سرچشمه استنباط این ایدئولوژی براش مطرحه. هم از آن متد علمی هم از آن اعتقادی. انسان شناسی گفتن در اون مرحله انسان ایدئال نه، در این مرحله انسان بالفعل، انسان بالفعل عبارت است از یک تصمیم اینجوری میمیستم شما توی اون تصمیم پیاده بود این توحید به عنوان زیربنا شما از اون برمید انسان شناسیش به معنای روحی که نداریم خواننده بهش آقل بخواهد. این خیلی دقیقه، خواهش من این عبارت دوست اینا وقتی که بعد توضیح داده بشه بعد معنی روشن میشه. حالا همه تیکسه عبارت هست از انسان آسیه در خداوند، انسان آسیه بر خداوند عبود کرده به زمین از بهش من خواهش می‌کنم که از اینجا به بعد خیلی در کار باید با یک دقت خیلی زیاد و مسئولیت خیلی زیاد تأکید بفرمایید برای اینکه همه چیز تصادف پیدا می‌کنه و گذشته از این یکی ادعای از دوستان که گفتم باید ما مکتب‌های فلسفی ره خصوص مکتب‌های فلسفی که الان رایج در دنیا و رایج در ذهن‌های ما هست اینا رو بشناسیم تا از این درس‌ها بتونیم خوب استفاده کنیم. این امکان من عرض کردم که در ضمن طرح همه این مسائل به اساسی‌ترین مسائلی که در اون مکتب‌ها مطرحه من اشاره خواهم کرد. مثلا در مسئله انسان‌شناسی ممکن نیست بفهمیم این بحثی که من اینجا مطرح کردم مگر نظریه های دیگر رو بفهمیم، اومانی چین اسپاس رو بفهمیم، نظریه کیرکگور رو بفهمیم یا سه رو بفهمیم. اینها بنابراین من در اینجا مطرح خواهم کرد. اونا از انسان و اصولا معنی انسان چی استنباط میکنه و چقدر شباهت داره با حق ما یا چقدر اختلاف. انسان عصیان کرده بر خداوند عبور کرده از بهشت به زمین، این هم کدام عنوان یک فلسفه خیلی عظیمه. و ساخته شده از اینی که با این اصطلاحات اگر حرف میزنم که بعضی از اصطلاحاتش فرنگیه، من ببخشید به خاطر این نیست که فرنگیه، به خاطر این نیست که اصطلاحات علمی رایجی است که دار معنی خاص و بیشتری برای روشن فکر مبتدا این کنه. چی گفتم؟ این آخریش؟ ساخته شده از یک پدیده دیالکتیکی وقتی میگیم پدیده دیالکتیکی باید بلا فاصله دو طرف چیزی بگیم نقیضشی بگیم. یک پدیده دیالکتیکی از دو تا بعد نقش کننده و ضد هم ساخته شده. در پدیده دیالکتیکی پدیده ایست که در این حال نقیضش در خودش هست، ضد خودش در خودش وجود داره. انسان یک دیالکتیکه، یک پدیده دیالکتیکی ساخته شده از لجن به اضافه روح خدا. لجن به اضافه روح خدا، مقصودم از لجن اصطلاح قرآنه که همه این مسلونه به معنای گل متعفن بدبو، یعنی لجن دیگه ما از لجن لجنتر ندارم دیگه. داریم؟ مقصودم همونه. در این لاز لجنه که تحجیب و معاست که بد نیست مورد شخصی این مقصود از لجنه همون لجنه و روح خدا. این دوتا با هم یک پدیده می سازن اسمش آدمه. آدم بله؟ جاندینی به تعریف خدا ارتباط نداره. دوست بقید این سال خیلی سکور ایشون کردم که خود خدا تعریف خدا چی بود در اینجا؟ می‌بینیم که زیربنای این جهان‌بینی خدا نیست، چیه؟ توحیده. توحید به معنای یک جهان بینیه و چرا نمیگیم خدا؟ میگیم توحید به خاطر اینکه مفهوم خدا در قالب‌های ذهنی مختلف جهان‌بینی‌های مختلف را ایجاد میکنه. پس خدا وقتی میتونه به عنوان زیربنای اعتقادی ما و سنگ زیرین همه اصول و فروع اعتقادی و عملی ما و اخلاق انسانی و همچنین به عنوان سازنده یک نوع جهان‌بینی باشه که توحید و در توحید مطرح باشه. اگر نه بحث فلسفی میشه. یه بحث فلسفی که فلسفه با هم باید صحبت کنم. ولی به خدا هم طرفدار معتقدین به متافیزیک، فلسفه اولا، اینها علماء کلام اینها. اما یه بحث علمی فلسفیه. اما در اینجا جهان بینی یک بحث خاص ایدئولوژیکه. و روی این جهت هم هست که می‌بینید قرآن به توحید تکیه می‌کنه. و همه ادیان ابراهیمی نه به اثبات خدا. تکیه کلاغانشون به توحید. برای بله در کنون بیداری در جهان دینی در جهان دینا چیزهاست هنوز به تعریف ها هنوز نرسیدی به تعریف ها هنوز نرسیدی هیچ کدام تعریف نمی کنم. اما آدم رو هم که دیدیم تیترش اونقدر دورانیه اون تیتره بای بال تعریف شده پس قصه آدم و داستان آدم داستان انسان شناسی در این مکتب قصه آدم داستان آدم آدمیسم یک نوع اومانیسم در اسلام جامعه شناسی اسلامی که از متن میاد بیرون و فلسفه تاریخش که از متن میاد بیرون فلسفه تاریخش عبارت است از تاریخ یعنی که از چه شروع میشه از وقتی شروع میشه که تصادم یا تعاون میانه چند انسان در زمان شروع میشه تاریخ از وقت شروع میشه که تصادم یا تعاون میان چند انسان در زمان شروع میشه یعنی زندگی اجتماعی شروع میشه پس تا وقتی انسان ها به صورت انفرادی زندگی می کردن اگر واقعا یک وقتی بوده که زندگی می کردن تاریخ هنوز شروع نشده بود چون تاریخ عبارت است از زمان گذشته نیست انسان در گذشته نیست جامعه انسانی در گذشته جامعه‌ای که ولو از دو تن ساخته شده باشد اما وقتی که آدم سخن از آدمه آدم به عنوان یک فرد وارد تاریخ نمیشه آدم به عنوان فرد وارد تاریخ نمیشه آدم به عنوان مظهری و ملاکی از نوع انسانه پس در آدم ما شناخت نوع انسان به معنای فلسفیش میبینیم اما که وارد تاریخ میشه انسان از وقتی که تعاون یا تفاضل اجتماعی میان انسان ها به وجود میاد و قرآن نشان میده که اولین تفاضل و اختلاف و مبارزه از مبارزه فرزندان آدم شروع شده، از اونجا تاریخ بشر آغاز شده. و عجیبه که تاریخ بشر با تصادم میان بشرها آغاز میشه، با اون تصادم میان دو برادری که فرزندان بلافصل آدم هستند تاریخ بشری را آغاز میکنن. یکی قابیله یکی هابیل. قابیل و هابیل دو تا خصوصیت دارن، یکی این که نژادشون و خانوادشون و تربیتشون و مذهبشون و محیطشون مشابه همه، و از طرفی دو تا برادرن، پیشاوندن، یک نواختن، و تصادم و جنگ میان این دوتا آغاز میشه. بعد سر حالا چیه؟ بعد مثلا شکن، ولی به هر حال جنگ میان قابیل و هابیله. از اینجا دیگه جریان پیدا میکنه تاریخ بشری. بنابراین از فلسفه تاریخ عبارت است از دیالکتیک هابیل هابیل، دیالکتیک هابیل هابیل. چون که در انسان شناسی دیالکتیک لجن روح خدا انسان رو ساخت، در تاریخ دیالکتیک هابیل هابیل فلسفه تاریخ رو میسازه. سوم جامعه شناسی، در اینجا نیز فکر میکنیم که آیا در همچنان که در این شاخه تاریخ با دیالکتیک شروع شده، با تضاد انسان و آدم به عنوان نخستین نوع بشری با تضاد ساخته شده، در اینجا جامعه هم باید به اساس تضاد تلقی بشه. تضاد، این تضاد عبارت است از یک جامعه شناسی طبقاتی، اما یک نوع تشریح طبقاتی خاص به خود این مکتب. با اون عبارت است از تعریف جامعه به معنای صحنه تضاد میان دو طبقه قابیلی هابیلی. چرا این که همین تکرار این شد؟ به خاطر این که جامعه عبارت است از یک تکه از تاریخ در یک زمان خاص. همین جامعه رو وقتی که در زمان حرکتش بودیم تاریخ به وجود میاره. هر جا نگاهش داشتیم و نگاه کردیم جامعه شناسی به وجود میاره. پس جامعه شناسی عبارت است از تاریخ ساکن، و برعکس تاریخ عبارت است از جامعه شناسی در حال حرکت در زمان. اما جامعه بشری یعنی جامعه شناسی به میزانی که رشد پیدا میکنه به این شکل تضاد دید. به این شکل تضاد دید. یکی قابیل یکی هابیل. اما تکامل جامعه قطب قابیلی رو تبدیلش میکنه به سه بعد طبقه بالاره، طبقه حاکم رش که طبقه قابیله، چون قابیل حاکم شد در هابیل در اول تاریخ. این ادامه داره. بنابراین طبقه محکوم در جامعه طبقه قابیله که قربانیه، مظلوم تاریخ و طبقه حاکم طبقه قابلی که قاصد حاکم بر طبقه حاکمه. اما در طول تکامل جامعه تمدن‌های بزرگ پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، بنابراین طبقه حاکم سه بُعد پیدا میکنه. در صورت که یک بافت داره، بافت قابلی سه بُعد پیدا میکنه. یکی شذافت اشتراک طبقاتی، این سه بُعد به معنای باستون به اسم خاص و سمبول‌های قرآن حرف بزنم، فرعون، قارون و بلعن باعورا. قارون سمبول زور، فرعون قارون سمبول زر و بلعن باعورا سمبول قدرت و نفوذ انحرافی مذهب در همه مذاهب دنیای تاریخ. بنابراین اینا سمبول سه قدرت هست، یکی استبداد، یکی استثمار طبقاتیه، یکی هم استحمار فکریه. به توی براست آدم توضیح دادم که شغلتون چیه. این یک طبقه سه چهره ضد طبقه الله الناس. چرا الناس در کنار الله قرار گرفته؟ به خاطر اینکه در فرهنگ قرآن، در فلسفه خدای سو و جز خدا همه در ما سوای او. اما در جبهه‌گیری اجتماعی اینها در یک سو هستند و در سوی ضدشون یک صف، صف الله الناس. پس در جبهه‌گیری اجتماعی، پس توحید زیربناست در جامعه، در فلسفه تاریخ دیالکتیک قابل هابیله، در انسان شناسی دیالکتیک لجن روح خدا، در جامعه شناسی دیالکتیک قابل هابیل با شب شکل دیالکتیک فرعون قارون بلعن با الله الناس در میان. ایدئولوژی، حالا ایدئولوژی که ما داریم باید مبتنی باشه بر نوع دینی که از جامعه بشری داریم، نوع فهمی که از انسان داریم و نوع شناختی که از فلسفه تاریخ داریم. این ایدئولوژی در مذهب ما اسلام است. اسلام که بعد من این کنم دو تا سوال دیگه مونده که باید جواب بدن. در این اسلام شناسی که اینجا بیشه بیان می کنم، من به اختلافات مذهبی و فرقه‌ای اشاره‌ای نمی کنم. اون چنان که می فهمم اسلام را از این متن می گم. جامعه ایدئالی که اسلام به عنوان ایدئولوژی بر اساس اون کفایه و بر اساس زیربنای توحید می خواهد بسازد، اسمش امت است.